صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 4 اسفند برابر با 23 فوریه. اینجا رادیو فرداست در شهر پراگ، جایی که ما هر روز صبح با یه برنامه زنده 90 دقیقه منتظر کسی نیستیم جز شما. سلام ویژه به دو نفر که الان روی تخت بیمارستان پنجم آذر شهر گرگان خوابیدن و قاعدتا صدای ما رو هم نمیشنون، مهدی مجنی‌پور و محمد تمسکنی، دو محیطبانی که برای دفاع از جان حیوانات منطقه جنگلی نهور میخواستن دو شکارچی در حال شکار رو دستگیر کنن، اما این دو شکارچی با 6 تا از همدستاشون با تبر و چاقو بهشون حمله کردن و به شدت زخمیشون کردن. تازه این دو محیطبان مسلح هم نبودن. با اون 8 نفر هیچ سلام علیکی نداریم، 8 نفر به 2 نفر، اما به این دو محیطبان که الان بعد از عمل جراحی احتمالاً به هوش اومده باشن سلام و صبح بخیر. یک ساعت اول از این برنامه رادیویی رو به صورت تصویری میتونید از کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا هم ببینید و 30 دقیقه پایانی فقط رادیویی. اینجا غیر از من باقی بچهای صبحانه با خبر هم به شما سلام میکنن. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و امیر کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو مهرداد میردامادی. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان این برنامه در کنار شما. مشروع خبرهای ایران و جهان رو میشنویم، پیش از هر چیز از مهرداد میردامادی.
سلام، صبح شما بخیر. وندی شرمن معاون امور سیاسی در وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران در توافق نهایی هسته‌ای میتواند برنامه غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف کاری را در خاک خود داشته باشد. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، مذاکره کننده ارشد آمریکا که شنبه شب در بیت المقدس سخن می گفت اضافه کرد که برنامه غنی‌سازی ایران باید محدود، معقول، با حدود و ثغور مشخص، تحت نظارت و قابل تایید باشد. مشروع گزارش مربوط به این خبر رو در ادامه صبحانه با خبر به سمع و نظر شما خواهیم رساند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اعلام کرد استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت وی بر آن تاکید دارد. وی افزود دولت برای دفاع از حقوق وکلا که به تبع حمایت از حقوق مردم است مصمم بوده و لایحه جامع وکالت را دقیق بررسی می کند. این سخنان آقای روحانی که در دیدار با اعضای کانونهای وکلای دادگستری مطرح شد در حالی بیان می شود که در آستانه انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 29 نفر از نامزدهای این انتخابات رد صلاحیت شدند. رد صلاحیت این 29 وکیل روز چهارشنبه 30 بهمن ماه از سوی دادگاه انتظامی قضات ابلاغ شد. در اوکراین یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور پس از آزادی از زندان در جمع معترضان در میدان استقلال کیف پایتخت از مردم معترض به حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده خواست میدان را ترک نکرده و کار را خاتمه یافته تلقی نکنند. سخنرانی خانم تیموشنکو در پایان یک روز پرماجرا ایراد شد که در جریان آن رئیس جمهوری برکنار شده به رغم خروج از پایتخت تصمیم پارلمان در مورد برکناریش را غیر قانونی و یک کودتا خواند. یولیا تیموشنکو در جمع معترضان گفت تا وقتی کار را تمام نکرده اید، تا وقتی این سفر را به پایان نرسانده ایم، هیچ کس حق ترک میدان را ندارد. ما این سرطان، این قده سرطانی را از بین برده ایم. خانم تیموشنکو که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 اوکراین رقیب آقای یانوکوویچ بود، پس از شکست در انتخابات به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت روانه زندان شد. پارلمان اوکراین روز جمعه رأی به آزادی وی از زندان داد. در ونزوئلا پس از دو هفته تظاهرات مخالفان حکومت روز شنبه موافقان و مخالفان حکومت نیکولاس مادرو در شهرهای مختلف تظاهرات کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، کاراکاس پایتخت شاهد بزرگترین تظاهرات مخالفان در طول 10 ماه ریاست جمهوری آقای مادرو بود. ده ها هزار نفر خیابانهای پایتخت را به محل اعتراض به دولت مبدل کردند. در همین حال رئیس جمهوری در برابر کاخ ریاست جمهوری برای جمعیتی بسیار کمتر از هوادارانش سخنرانی می‌کرد. خبرگزاری‌ها از برخورد نیروهای پلیس با تظاهرکنندگان مخالف در شهرهای مختلف ونزوئلا خبر می‌دهند. دو هفته تظاهرات و خشونت‌های متعاقب آن دست کم 10 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. انریک کاپریلس رهبر مخالفان خواهان ادامه تظاهرات علیه دولت به شکل مسالمت‌آمیز شده است.
ممنونم مهرداد میردامادی. برمیگرده 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها. اما در 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف میزنیم. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل از نتایج به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت. در گزارشی بیشتر خواهید شنید. مشکلات فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازار کار ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. در صفحه اول روزنامه‌های امروز از ارائه کارت نان 10,000 تومانی میشنویم تا تقاضای شرکت‌های آمریکایی برای بازگشت به ایران و برکناری رئیس جمهوری اوکراین. خبرهای ورزشی براتون داریم. پیام‌های تلفنیتون هم برای شنیدن آماده است. میمونه پیامک‌های شما که اگه توی این بخش فرصت نشد بخونم حتما تا پایان برنامه خونده میشه. پیامکاتون رو میتونید به این شماره ها بفرستید: 2042073500555 و 2079260011570. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو پرنامه. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده آن کشور در مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران که در آغاز سفرش به خاورمیانه به اسرائیل رفته است، شنبه شب در اورشلیم بیت المقدس در یک نشست خبری در مورد نتایج تاکنون به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای با ایران توضیحاتی داد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
وندی شرمن شنبه شب در اورشلیم گفت در توافق نهایی ایران خواهد توانست برنامه غنی‌سازی داخلی خود را که به گفته اون نیازهای کاربردی داخلی را پاسخگو باشد حفظ کند، اما تصریح کرد که این اقدام باید سنجیده و تایید شده و تحت نظارت کامل آژانس صورت گیرد. نماینده آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران گفت در صورتی که غنی‌سازی خانگی ایران شرایط ذکر شده را رعایت نکند، توافقی نیز در کار نخواهد بود. خانم شرمن تصریح کرد به مانند اسرائیل، آمریکا نیز خواهان آن است که در داخل ایران هیچ گونه غنی‌سازی صورت نگیرد، اما افسود که این یک انتظار بعید است. معاون وزیر خارجه آمریکا افسود هر تصمیمی برای به درازا کشیدن زمان گفتگوها باید با رضایت و تصمیم جمعی صورت گیرد تا هیچ یک از طرفها قادر نباشند به نفع خود زمان بخرند. به گزارش رویترز خانم شرمن گفت روند گفتگوها دشوار خواهد بود و ما در مقطع کنونی نمی‌دانیم که آیا قادر خواهیم بود موضوع را از راه دیپلماتیک حل و فصل کنیم یا نه، اما تاکید کرد که ایالات متحده امیدوار است هیچ عامل خارجی در روند مذاکرات 5+1 و ایران دخالت نکند و مذاکرات را از آنچه که هست دشوارتر نکند. معاون وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که تلاش خواهد کرد قبل و بعد از هر مذاکره با ایران با همتایان اسرائیلی خود مشورت کند. وی گفت نکته کلیدی این است که اطمینان حاصل کنیم برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و هدف نهایی این خواهد بود که ایران به سلاح اتمی دست نیابد. معاون امور سیاست بین‌الملل وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد که کلیه موضوعاتی که در برنامه هسته‌ای ایران باعث نگرانی جامعه جهانی است در توافق نهایی با ایران در نظر گرفته خواهد شد و مسئله موشک‌های بالستیک ایران نیز از آن جمله خواهد بود. خانم شرمن گفت ابعاد احتمالی نظامی ایران در برنامه هسته‌ایش به هر شکلی در مذاکرات مطرح خواهد شد و ایران هرچه بیشتر در مورد این ابعاد احتمالی و برطرف کردن شک و شبهه‌های پیرامون آن با آژانس بیشتر همکاری کند، شانس دستیابی به توافق نهایی بیشتر خواهد بود. ایران همواره وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است. به گزارش رویترز، خانم شرمن در کنفرانس خبری شنبه شب خود در اورشلیم همچنین خبر داد که قرار است باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته آینده در واشنگتن دیدار و در مورد ایران گفتگوهای جدی را برگزار کنند. وندی شرمن در مورد برقراری رابطه با ایران گفت برای عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران هنوز راه درازی در پیش داریم.
کیان معنوی گزارش میداد. پیام‌های تلفنی تعدادی از شما شنونده‌ها آماده است، با هم بشنویم.
خواستم در مورد گروگانگیری که تو شرق کشور اتفاق افتاده نظر ما بگم. دولت باید تمام سعیشو بکنه برای آزادی این گروگانا، نهایت سعیشو بکنه. اونا آدم های بیگناهی هم.
با تبریک پیروزی مردم اوکراین بر دیکتاتوری که از طرف روسیه حمایت می شد، میخواستم بگم که کشور ایران نیز باید یه همچین روزهایی رو ببینه تا بتونه جوانانش نفس راحتی بکشد و آزادی خواهی و برابری در این کشور مستقر بشه. آقای جنتی، برای رابطه با آمریکا احتیاج به شبکه‌های مخفی نیست. توییتر، فیسبوک، مسافرت‌های خارج کشور و همچنین ارتباط‌های اقوام با همدیگه این رابطه رو ایجاد کرد. شما گفته بودید آقای کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از طرف آمریکا حمایت میشن. بگم که این باعث افتخاری که از سوی یک کشور دموکراتیک حمایت میشیم، نه از سوی کشورهایی مثل حافظ اسد، شیخ حسن نصرالله، مقتدا صدر و نوری المالکی.
می‌خواستم به مردم اوکراین بابت پیروزی بسیار باقدرتمند قدرتمندشون تبریک بگم. انشالله که ما ایرانی‌ها هم یه روزی برسه خیلی زود که دست بر دست هم با اون شجاعت و قدرت بتونیم حقمون رو پس بگیریم. به امید اون روز.
چرا جز به جز می‌پردازیم؟ یه بارکی بگین آقا ما دست این حکومت 35 ساله، ما مردم ایران گرفتاریم و سلام. دین و دنیامون از هم گرفتن، زندگیمونو گرفتن، بچه هامونو گرفتن، محیط زیستمونو گرفتن، کشورمونو به نابودی کشیدن. آقا دیگه چی میخوان؟ کارد به استخون رسیده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر تعاون‌کار و رفاه اجتماعی میگه از این به بعد 45% از جویندگان کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و راه سختی در ایجاد مشاغل گوناگون برای آحاد جامعه در پیش داریم. اما بازار کار ایران در چند سال اخیر دارای چه دگرگونی شده؟ پاسخ این پرسش رو بشنویم از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی،
به طور کلی میشه گفت که بازار کار ایران بخصوص در سالهای اخیر دچار نابسامانی شده که اهم اون عبارت است از کاهش امنیت شغلی، افزایش مشاغل ساده و کاذب، کاهش شدید قدرت خرید دستمزدها، افزایش تبعیض، اهم از تبعیض علیه دگراندیشان، غیر خودی ها و زنان، گسترده شدن قراردادهای موقت و بالاخره حرکت اقتصادی از اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات به اقتصاد معیشتی که هدف اون تأمین نیازهای اولیه و حداقل زیسته. به یک معنا میشه گفت که اقتصاد ایران در چارچوب تنگناهای ساختاری، سیاستهای غلط اقتصادی، سوء مدیریت و بالاخره تحریمها برای نیروی کار چین و هند و سایر کشورهای مانند اونها اشتغال ایجاد کرده تا برای فارغ التحصیلان داخل ایران.
آقای علوی، به نظرتون چرا فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به بازارهای کار دچار مشکل هستن؟
دانشگاه ها کارکردشان آموزش نیروی کاری که اساساً در حوزه تولید کالا و خدمات فعال هستند. طبیعی است که با برگشت سویه اقتصاد ایران از اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات و تولید وابسته به اقتصاد معیشتی، شغلی برای فارغ التحصیلانی که برای تولید و کالا و خدمات آموزش دادن ایجاد نمیشه. بخشی از تولید مایحتاج اولیه از قبیل غلات و مواد اولیه غذایی مرهون بخش کشاورزی و بخش دیگرش البته به به درآمد نفتی از خارج تهیه میشه. بخش تولید کالا و خدمات در 8 سال اخیر به شدت آسیب دیدن و زیر ظرفیت اسمی خودشون فعال هستن و غالبا در حال اخراج نیروی کار هستن تا ایجاد اشتغال برای اونها. بنابراین عرصه شغل بخصوص برای مشاغل تخصصی بسیار محدود و دچار تنگناهای زیادی شده و همین باعث نگرانی شاغلین و همچنین فارغ التحصیلین و خانواده ها شدن.
به نظرتون ساختار آموزش عالی چه سهمی در بیکاری فارغ التحصیلان داره؟
دانشگاه ایران چه از نظر کیفیت و چه از جنبه رشته‌های آموزش با نیازهای اقتصاد امروز جهان منطبق نیست. انزوای دانشگاه ایران از محیط بین‌المللی تولید دانش از سویی و تسلط نظام حوزوی و حوزویان بر دانشگاه مانع پیشرفت علوم و بخصوص علوم تجربی است و طبیعی است که فارغ التحصیلانی که از چنین نظامی فارغ التحصیل میشن امکان ناچیزی برای ورود به بازار کار و رقابت در عرصه اون رو دارن. هرچند برخی از فارغ التحصیلان همین نظام ممکنه مثلا مثل برندگان المپیک به خارج برن و ادامه تحصیل بدن یا اینکه کار پیدا بکنن، اما اینها افراد محدود و معدودی هستند که دارای امکانات خاصی هستند و تازه اونها هم غالبا برای فرار از محیط دانشگاهی و محیط کار ایران کشور رو ترک میکنن.
به نظرتون آقای علوی، میشه در کوتاه مدت به حل مشکل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی امیدی داشت؟
ایجاد شغل و اون هم به شکل پایدار و وسیعی که بتونه با عرضه انبوه شغل تقاضای موجود و آتی بازار کار رو بپوشونه بسیار دشواره. ایجاد شغل یکی از پیامدهای رشد اقتصادی پایداره که مستلزم ثبات اقتصادی و سیاسی، تعامل مثبت با جهان، سرمایه گذاری انبوه، کوچک شدن دولت، مقررات زدایی و بالاخره ایجاد فضای مناسب کسب و کاره. با توجه به تنگناهای بزرگ اقتصادی ایجاد چنین شرایطی اون هم در کوتاه مدت البته میسر نیست.
ممنونم ازتون آقای علوی، اقتصاددان در سوئد.
متشکرم.
ارائه کارت نان 10,000 تومانی به مردم. شرکت‌های آمریکایی پس از 34 سال خواهان بازگشت به ایران شدند و رئیس جمهوری اوکراین فرار کرد. اما روزنامه‌های امروز علاوه بر اینهایی که گفتم تیترهای دیگه‌ای هم دارن. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا برای ما بیشتر میگه. شهرام، با روزنامه آرمان شروع کنیم و تیتری که در مورد ارائه کارت نان 10,000 تومانی به مردم زده.
بله، روزنامه آرمان خبر داده که اتحادیه نانوایان به دولت پیشنهاد کرده به جای یارانه 4500 تومانی نان، کارت 10000 تومانی نان عرضه بکنه. در عوض قیمت نان رو به نوشته روزنامه آرمان این اتحادیه پیشنهاد داده که آزاد بشه از سال 93. عکس یک روزنامه آرمان هم آقای محمود سریع القلم هست، کسی که از او به عنوان مشاور ارشد آقای حسن روحانی نام برده میشه و این روزها انتقاد اصولگرایان رو هم اظهارات ایشون برانگیخته. ایشون حالا با روزنامه آلمان گفتگو کرده و گفته برای حل مشکلات باید بین‌المللی فکر کنیم. تیتر یک روزنامه آلمان هم گزارشی است درباره حذف تصویر مجلس ششم در اتحادیه بین‌المجالس، اجلاسی که اخیراً در تهران برگزار شد.
اگرچه رئیس جمهوری اوکراین خودش میگه فرار نکرده، ولی روزنامه شرق تیتر زده رئیس جمهوری اوکراین فرار کرد. خبرهایی هم در این مورد هست زد و نقیز و تصویری هم که توی روزنامه شرق میبینیم صفحه اول تیموشنکو رو نشون میده، نخست وزیر سابق این کشور، رو در میدان استقلال کیف. از تیتر یک این روزنامه برامون بگو.
روزنامه شرق در تیتر یک با این عنوان که پرواز بوئینگ به تهران توصیف کرده، روزنامه شرق خبر داده که دو شرکت آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درخواست کردند که اجازه صدور قطعات هواپیما به ایران داده بشه. این دو شرکت هم یکی بوئینگ هست و یکی هم جنرال الکتریک.
پس ماجرای تیتر یک روزنامه ایران هم به همین ترتیبه قاعدتاً؟
بله، روزنامه ایران همین خبر رو منتشر کرده، اما در تیتر یک گزارشی هم منتشر کرده درباره یک اجلاسی که وزارت نفت روز گذشته درباره قراردادهای نفتی برگزار کرده و اظهارات آقای بیژن نامدار زنگنه درباره درخواست شرکت‌های نفتی رو هم منعکس کرده این روزنامه. اما عکس یک روزنامه ایران هم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو نشون میده و واکنش او به بوتن‌سازان رو.
روزنامه قانون در تصویر اولش میبینیم که تصویری از یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین منتشر کرده که از زندان آزاد شد و پارلمان اوکراین هم رأی به برکناری رئیس جمهوری داد. ماجرای تیتر یک چیه شهرام؟
ماجرای تیتر یکی روزنامه قانون اظهارات آقای علی لاریجانی و محمد رضا باهنر هست درباره مسئله حصر و همچنین احضار آقای علی مطهری. آقای علی لاریجانی در یک گفتگو تاکید کرده که نیازی نیست به حصر، به ادامه دادن حصر آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد. و البته چون با یکی از نشریات خارجیشون گفتگو کرده، معلوم نیست که رئیس مجلس در ایران هم همین نظر رو بار دیگر تکرار بکنه. اما آقای باهنر گفته ما با دادستانی تهران درباره احضار علی مطهری که نماینده مجلس هست صحبت خواهیم کرد تا این موضوع ملغا بشه.
روزنامه شهروند تصویری از دو محیطبان ایرانی رو منتشر کرده در استان گلستان که 8 شکارچی با تبر و چاقو، همونطوری که من در ابتدای برنامه هم گفتم، 8 شکارچی به این افراد حمله کردن، به این دو محیطبان، و اونها رو زخمی کردن. دیشب عمل جراحی شدن. از باقی تیترها تو بگو شهرام.
روزنامه شهروند یک خبر از قول وزیر بهداشت منتشر کرده و نوشته از قول ایشون که قوه قضاییه متخلفان پزشکی رو رها نکند. آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی خواستار برخورد قوه قضاییه با پزشکان متخلف و زیر میزی بگیر به قول ایشون شده. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره تصمیم انجمن حمایت از مصرف کنندگان که روزنامه شهروند نوشته در سال آینده خودرو گران نخواهد شد.
خب از روزنامه تهران امروز برامون بگو.
روزنامه تهران امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده با یک تیتر پرسشی، البته اینکه موشک شهاب آیا موضوع مذاکرات هسته‌ای خواهد بود یا نه. البته این روزنامه اشاره کرده که غرب و کشورهای پنجه به علاوه یک درخواست‌هایی رو در جریان مذاکرات برای محدودیت فعالیت موشکی ایران مطرح کردن. یک گزارش هم منتشر کرده درباره راه اندازی کمپ ترک اعتیاد زیر 18 ساله‌ها که نشون میده مواد مخدر در زیر 18 ساله ها هم در ایران گسترش پیدا کرد.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، تا حدوداً 30 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
و اما پیامک‌های شما. دوستی با امضای یگانه نوشته خوشا به غیرت مردم اوکراین و خدا کند درسی برای مردم ایران باشد. همراه دیگه نوشته درود و صد درود به اوکراینی ها، درود بر آزادی. در پیامک دیگری آمده تر ضربه‌ای به هژمونی روسیه پیام‌آور شادی برای ما ایرانی هاست. در پیامک دیگری دوستی نوشته آزادی را به بها دهند، نه به بهانه پیروزی دلاوران اوکراینی بر دست نشاندگان و مزدوران روسیه مبارک باد. دوست دیگری نوشته باید به اوکراینی ها بابت سرنگونی دیکتاتور تبریک گفت، چه معامله ای شد پشت پرده خدا داند. و همراه دیگری گفته بزرگترین شکست پوتین به وقوع پیوست. پیامک دیگری که میگه آفرین به این ملت شجاع و مصمم، مردم ایران که قادر به برکناری یک صاحب مغازه سر کوچه هم نیستن. اینا پیامکایی بود که در ارتباط با تحولاتی که در اوکراین این روزها رخ میده. پیامکای دیگری هم هست که در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی. دوستی نوشته بازم به شرف این دوتا اگه واقعا هدف از مقاومتشون مردم هستن. و دوست دیگری نوشته تاریخ نشون داده که داخل کشور ما هیچ وقت عدالت رعایت نشده، تا کنون که شماها میخواستین بیاین عدالت به مردم هدیه کنین، از کجا معلوم بود که شماها هم همه حرفتون شعار نبود؟ ما شعار زیاد شنیده بودیم، از نماینده مجلس بگیر تا رئیس جمهورش. اما در وقت خوب ورزش، امروز هم حبیب روشنزاده است که از تازه های جهان ورزش برامون میگه.
در مسابقات تکواندوی باشگاه‌های آسیا که با تعداد بسیار کم شرکت کنندگان خارجی در تهران آغاز شده است، سه تیم از ایران به نیمه نهایی رسیدند. به گزارش ایرنا، از گروه آ تیم قوامین پاس از ایران و باختر از افغانستان و در گروه ب دو تیم ایرانی دانشگاه آزاد و شهرداری ورامین برای نیمه نهایی انتخاب شدند. در مسابقات تکواندوی باشگاه‌های آسیا فقط کشورهای عراق، افغانستان و هند نمایندگان خود را به تهران اعزام کرده و از بزرگان شرق آسیا خبری نیست. با وجود عدم استقبال کشورها از مسابقات باشگاه‌های آسیا در تهران، شب گذشته محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی در شبکه خبر اظهار داشت به فدراسیون بین‌المللی تکواندو پیشنهاد برگزاری جام باشگاه‌های جهان را هم ارائه کرده است.
پیشنهاد برگزاری مسابقات جام باشگاه‌های جهان را هم به فدراسیون جهانی دادیم که در حال بررسی.
رقابت‌های تکواندوی باشگاه‌های آسیا امروز به احتمال زیاد با قهرمانی یکی از تیم‌های ایرانی پایان خواهد یافت. در کویت مسابقات کاراته باشگاه‌های آسیا پایان یافت و ایران 6 عنوان قهرمانی در رشته‌های گوناگون کاراته در دو بخش مردان و زنان کسب کرد. 6 زن و 9 مرد از ایران در این مسابقات شرکت داشتند که مهسا افسانه در کاتای انفرادی زنان و سحر کرجی در کمیته زنان اول شدند. در بخش مردان 4 عنوان اول در کمیته تیمی و انفرادی را کاراتکاهای ایرانی کسب کردند. بهمن عسکری، سجاد گنجزاده و ذبیح الله پورشیب برندگان مدال‌های طلای انفرادی بودند. روز شنبه در 15 روز بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه، 2 اسکیباز ایرانی در رشته مارپیچ روی پیست رفتند که در میان 77 نفر اسکیباز 30 و 31 شدند. محمد کیادر بنسری در ردیف 30 قرار گرفت و حسین صاب شبشکی 31. نفرات اول و دوم از اتریش بودند و سوم از نروژ. بازی‌های المپیک زمستانی سوچی امروز پایان می‌یابد و تاکنون در جدول مدال‌ها با احتساب طلای بیشتر، روسیه و نروژ هر کدام با 11 مدال طلا اول و دومند. کانادا و آمریکا هر کدام با 9 طلا سوم و چهارم. شب گذشته تیم فوتبال بارسلون در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا لالیگا صدر جدول را از دست داد پس از شکست 1-3 در زمین رئال سوسیداد. گل سوم رئال سوسیداد، تیم پنجم جدول، به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس توسط داوید زروتوزا در دقیقه 59 وارد دروازه بارسلون شد. به این ترتیب رئال مادرید که دیشب با 3 گل تیم رد 13 الچه را برده با 63 امتیاز در صدر جدول قرار می‌گیرد و بارسلون و اتلتیکو مادرید 60 امتیازی و دوم و سومند. اما امشب اگر اتلتیکو به اوساسونا نبازد، جای بارسلون را در ردیف دوم خواهد گرفت. و شب گذشته در فوتبال باشگاه‌های انگلیس 2 ملی پوش ایرانی در میدان بودند. در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، اشکان دژاگه 90 دقیقه برای تیم فولم در زمین وست برامیچ آلبیون بازی کرد و 1 گل هم به ثمر رساند. بازی 1-1 مساوی شد و فولم ته جدول است. چلسی همچنان پیشتاز است و آرسنال دوم. در فوتبال دسته 1 انگلیس هم رضا قوچان نژاد 64 دقیقه برای تیم چارلتون اتلتیک بازی کرد. چارلتون در خانه با 1 گل کوینز پارک رنجرز را برد و فعلا در جدول دسته 1 2 تا مانده به آخر است.
حبیب روشنزاده گزارش میداد. هنوز یه فرصت کوتاه برای پیامک ها داریم. نجیب از سنندج نوشته ایران 35 سال حکومت اسلامی را با تمام وجود تجربه کرده، به خاطر اثبات عدالت امام خامنه ای و مشروعیت نظام از ایشان میخواییم یه رفراندوم برگزار کنه، معلوم بشه مخالفین نظام از 0.5% بیشتر نشدن. دوستی نوشته مردم ایران مصلحت خودشونو خوب میدونن، به شما ربطی نداره. همراه دیگری نوشته تقسیمات قدرت بین حکومت و دولت از همان اوایل انجام شده و تازه تازگی ندارد، تا حدودی که به یاد دارم چنین است که مرقوم شده. سیاوش از ماردیک کرج نوشته که لطفاً از آهنگ صبحگاهی که از اول برنامه پخش میکنیم بیشتر بذاریم و تشکر میکنیم ازش نسبت به برنامه لطف کرده. و اما میرسیم به بخش دوم صبحانه با خبر، ساعت 7:30 بامداد در ایرانه و بخش دوم صبحانه با خبر رو هم با خبرها آغاز میکنیم. خلاصه خبرها از مهرداد میردامادی.
با سلام مجدد. وندی شرمن معاون امور سیاسی در وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران در توافق نهایی هسته‌ای میتواند برنامه غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف کاری را در خاک خود داشته باشد. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، مذاکره کننده ارشد آمریکا که شنبه شب در بیت المقدس سخن میگفت اضافه کرد که برنامه غنی‌سازی ایران باید محدود، معقول، با حدود و ثغور مشخص، تحت نظارت و قابل تایید باشد. یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، پس از آزادی از زندان در جمع معترضان در میدان استقلال کیف پایتخت، از مردم معترض به حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده خواست میدان را ترک نکرده و کار را خاتمه یافته تلقی نکنند. سخنرانی خانم تیموشنکو در پایان یک روز پرماجرا ایراد شد، روزی که در جریان آن رئیس جمهوری برکنار شده به رغم خروج از پایتخت تصمیم پارلمان در مورد برکناریش را غیرقانونی و یک کودتا خواند. پارلمان اوکراین رأی به برکناری ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری این کشور داد و 4 خرداد را روز انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرد. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای با استقبال از آزادی یولیا تیموشنکو بر حمایت آمریکا و متحدانش از یک اوکراین متحد و دموکراتیک تأکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را درباره کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه تصویب کرد که در آن از طرفین درگیر در سوریه خواسته شده اجازه دهند این کمک‌ها هر چه زودتر به دست غیر نظامیان این کشور برسد. و خبر آخران که پس از 2 هفته تظاهرات مخالفان حکومت ونزوئلا، روز شنبه موافقان و مخالفان حکومت نیکولاس مادرو در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند.
ممنونم از مهرداد میردامادی که 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها. اما بخش دوم صبحانه با خبر رو با گزارشی درباره واکنش‌ها به فیلم سینمایی رستاخیز ادامه میدیم. در بخش فرهنگ و هنر از جشن کتاب و 3 نمایشگاه جدید براتون خبر داریم. باز هم نگاهی داریم به روزنامه‌ها. بازم پیام‌های تلفنی داریم از طرف شما. با تازه‌های جهان موسیقی نفسی تازه می‌کنیم و اگه فرصت شد حتماً پیامک هم براتون می‌خونم. اما در حالی که واکنش‌ها به فیلم سینمایی رستاخیز و نمایش چهره برادر امام سوم شیعیان در این فیلم همچنان ادامه داره، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تازه‌ترین اظهار نظرش گفته برای اکران عمومی این فیلم نظر فقها اعمال خواهد شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از حسن جعفری.
ساخت فیلم پرخرج رستاخیز بیش از 9 سال به درازا کشید. در طول این مدت گاهی زمزمه‌هایی شنیده می‌شد که این فیلم برخلاف رویه معمول چهره عباس برادر حسین ابن علی امام سوم شیعیان را نمایش داده است. اما واکنش‌های شدید از زمان جشنواره فیلم فجر آغاز شد، به ویژه از زمانی که این فیلم با درو کردن 7 سیمرغ بلورین در کنار چه یکی از 2 فیلم پرجایزه جشنواره 32 شد. با این حال علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آغاز از نمایش چهره ها در این فیلم دفاع کرد، اما پس از جشنواره فجر موج اعتراض ها ابتدا از جانب مداحان مذهبی و سپس شماری از مراجع تقلید و روحانیان علیه این فیلم شدت گرفت، از جمله عبدالرضا هلالی از مداحان مذهبی تهران.
برای این جریان به این مهمی غلط میکنیم، تحریف میکنیم، خیلی بیجا میکنین، به بهانه کار هنری انحراف تو این مبدع تاریخی ایجاد کنین.
در طول 1 هفته اظهاراتی شبیه به گفته های آقای هلالی در حد گسترده شنیده و در برخی وبسایت ها از جمله خبرگزاری فارس منتشر شد. هفته گذشته هم شماری از مداحان مذهبی در مسجد ارک تهران دست به تجمعی اعتراضی زدند. حسین الله کرم از رهبران پیشین گروه تندروی انصار حزب الله نیز در سخنانی در این تجمع گفت:
اگر اجازه تصویر هم داده بشه
پس از تجمع مداحان در مسجد ارک تهران بود که یکی دو تن از مراجع تقلید شیعه نیز علیه فیلم رستاخیز موضع گرفتند. از جمله آیت الله وحید خراسانی ساکن قم که صدایش در ویدیو کلیپی که بر روی اینترنت منتشر شده چنین شنیده می شود:
این نقشه ها برای اینه وقتی قمر بنی هاشم رو به اون صورت نشون دادن دیگه این سوز و گداز در روضه ها نخواهد بود.
پس از این اعتراض ها بود که وزارت ارشاد از حمایت اولیه خود فاصله گرفت و اعلام کرد نظر مراجع تأمین خواهد شد. در تازه ترین واکنش، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در مصاحبه‌ای که روز شنبه در خبرگزاری مهر منتشر شد گفت: نقل قول، با توجه به واکنشی که مراجع اعزام تقلید قم نشان دادند، دغدغه ها و نگرانی های مطرح شده که طبیعتاً اگر این فیلم بخواهد اکران شود، باید به نحوی باشد که بتواند این نگرانی ها را مرتفع کند.
من فکر میکنم که این واکنش آقای جنتی طبیعیه، به خاطر اینکه این واکنش بعد از اون صورت گرفته که هجوم تعدادی از مراجع به این فیلم زیاد بوده و خب طبیعتاً دولت نمیتونه مستقیما در مقابل چیزی که مراجع خلاف اون اظهار نظر میکنن بیسته.
اینها را علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی میگوید. آقای رمضان‌پور در پاسخ به این پرسش که عملکرد 6 ماهه وزارت ارشاد در برابر فشارها چگونه بوده میگوید:
متاسفانه وزارت ارشاد شروع نسبتاً خوبی داشت، ولی به تدریج هی در مقابل فشارها عقب نشست و فکر میکنم که این نگران کننده است و باید وزارت ارشاد و دولت فکری برای این مسئله بکنه، چون اگر به همین ترتیب در مقابل همه چیز عقب نشینی بکنه تمام فرصتهای امیدبخش رو برای سینماگران ایران ما از دست خواهیم داد.
احمد رضا درویش کارگردان و همچنین سایر عوامل فیلم رستاخیز هنوز واکنشی به این پیشنهادها ابراز نکردند.
حسن جعفری گزارش میداد. یک بار دیگه نوبت شماست، نوبت پیام های تلفنی شما. میدونید که پیام های تلفنیتون رو میتونید به شماره تلفن 20420221122112 بفرستین. شماره پیامک گیرمون رو هم خدمتون دوباره عرض میکنم: 20420733595555 و 20796011557. پیام های تلفنیتون رو بشنم.
میخواستم ببینم پس به ساس اونهایی که انقلاب مردم ایران رو دزدیدن و از دلش ولایت فقیه در آورده، همونهایی که امید نسل های ایران رو شکستن، همونهایی که کشور ما رو به این حالت امروز در آوردن چیه؟ به ساس اونهایی که ثروت های مملکت رو به باد فنا میبرن و هیچ صدایی ازشون در نمیاد، پس بگید به ساس اونا چیه؟
آیا تدریس زبان مادری عرب‌ها، ترک‌ها، کردها موجب تدریس زبان فارسی میشه؟ من نباید راضی باشم به نابودی زبان و فرهنگ و هویت هر قوم و هر ملت. چرا این حق از من گرفته میشه؟ چرا؟ به چه دلیل؟
زمین‌های سزای سبز در اهواز، خصوصا مسکن شهرسازی اهواز با منطقه 4 شهر داره، این زمین‌های سزای سبز را در قارت کردن، اینا خونه هامونو کور کردن، بدبختمون کردن، دیگه نداره سزای سبز در اهواز.
آقای جنتی میان توی نماز جمعه تهران میگن که ما روی گنج نشستیم ولی گرسنه ایم. یکی نیست من آقای جنتی رو پرسه: آقای جنتی 8 سال دولت مطبوع شما با کشت و کشتار و خونریزی روی کار نگهش داشتیم، هزاره قرن سوم نام نهادینش و به هر طریق بود میخواستیم رأی خودتون رو مردم تحمیل کنیم، نتیجهش این شده، به کی اعتراض میکنیم؟ یکی نیست باید ما باید به شما اعتراض بکنیم، نه اینکه شما اعتراض بکنیم. من به کتاب باد دادیم نشستیم روی ثروت ما مردم داریم میخوریم و جواب خوبه هیچ کس هم نیستیم، تازه دو قرصه نمیتونم بخورم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به نظر اغلب کارشناسا عادت به کتابخوانی و مطالعه از دوران کودکی و نوجوانی شروع میشه و به همین دلیل به والدین توصیه میشه که فرزندان خودشون رو به کتابخوانی تشویق کنن. جشن بزرگ امضای کتاب از جمله فضاهایی که کودکان و نوجوانان رو با کتاب آشنا میکنه و اونها رو به کتابخوانی تشویق میکنه. این جشن قراره که امروز برپا بشه. فرج سرکوهی از این جشن برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
دومین دوره اهدای نشانهای طلایی و نقره‌ای لاک‌پشت پرنده و جشن امضای کتاب امروز در فروشگاه مرکزی شهری کتاب برگزار خواهد شد. همونطور که شما گفتین، عادت به کتابخوانی از نوجوانی و کودکی آغاز می‌شود و می‌دونیم که در ایران نرخ کتابخوانی بسیار پایین است، نرخ مطالعه بسیار پایین است و این یکی از دلایل افت کیفیت فرهنگی در ایران هست که تیراژ کتاب اینقدر پایین است و کتاب خونده نمیشه، وقت بسیار کمی برای کتاب خوندن میذارن مردم. و برای اینکه با این مسئله مبارزه بشه، بهترین راه این است که کودکان و نوجوانان رو از همون سنین پایین به کتاب خوندن عادت بدیم. اما برای عادت دادن به اینا نمیشه به اونا فقط نصیحت کرد که مثلا پدر بگه کتاب بخون یا مثلا پول میدم اگه تو کتاب بخونی. این چیزها چندان تاثیر نداره، بلکه باید فضاهایی به وجود آورد که کودک با کتاب، با نویسنده آشنا بشه، دمخور بشه. جشن امضای کتاب یکی از این فضاهاست. در جشن امروز بیش از 50 نویسنده، طراح و مترجم کتاب کودک در فروشگاه مرکزی شهر کتاب جمع میشن. این توضیح رو بدم که فهرست بسیار کتاب‌های لاک‌پشت یک فهرستی است که کارشناسان کتاب کودک هر فصل تهیه میکنن از کتاب‌هایی که خوندنش برای کودکان و نوجوانان مناسب هست. حالا از میان اینا یک تعداد انتخاب میشن و بعد 50 مؤلف این کتاب ها، چه نویسنده، چه تصویرگر و چه مترجم، جمع میشن و بچه ها میرن اونجا همراه با والدینشون و میتونن با این نویسنده ها آشنا بشن، با اونا حرف بزنن، با تصویرگرها، با طراحا، با مترجمین و بعدا اونها کتاب ها رو امضا میکنن و به بچه ها میدن. در مراسم امروز از سریا قزل‌عیا و فرهنگ کلانتری به عنوان دو پیشکسوت کتاب کودک هم قدردانی خواهد شد و نشانهای طلایی و نقره‌ای رو به اونها اهدا خواهند کرد. به هر حال واقعا خیلی خوب هست اگر والدین بچه‌هاشون رو ببرن اونجا و بگذارن بچه‌ها با فضای کتاب با نویسنده آشنا بشن.
زنان چه می‌خواهند؟ این پرسش یکی آقای سرکوهی در نمایشگاهی با عنوان خواهش حوا بهش قرار پاسخ داده بشه. چه آثاری در این نمایشگاه قرار ارائه بشن؟
خب حوا که میدونیم زن حضرت آدم بوده و وقتی میگیم خواهش حوا، این به ذهن میاد که چه چیزهای حوا میخواد یا چه چیز. البته خب خیلی ها انتقاد کردن به عنوان این نمایشگاه که خواهش نیست، اون خواست است. اما به هر حال خواهش حوا عنوان نمایشگاه عکس‌های سروش میلانی‌زاده است در گالری محسن. 12 عکس ارائه شده که با تکنیک فیس ماونتد اینکت پرینت این عکس ها تهیه شده و بدون دستکاری، بدون اینکه از طریق رایان دستکاری بشه پودش ها و غیره یا طراحی بکنن، این عکس ها صحنه سازی شدن، اجرا شدن و عکس گرفته شده. عکاس کوشیده است که خواسته ها و تمناهای زن رو به عنوان سرچشمه زایش در جواب انسانی در این عکس ها منعکس بکنه و این نمایشگاه تا 14 اسفند ماه هم ادامه داره.
خب از نمایشگاه خواهش حوا بریم سراغ دو تا نمایشگاه نقاشی خط که افتتاح شدن. از این دو نمایشگاه فرامون بگین.
بله، این یکی نمایشگاهی است از نقاشی خطهای اسماعیل رشوند در گالری شکوه که او خط نستعلیق رو به کار گرفته و کوشیده است که خط از نظر بصری برای مخاطب جذاب باشه، نه از نظر معنای اون، و در واقع ترکیب‌هایی به وجود بیاره که بیننده لذت ببره. این نمایشگاه تا 7 اسفند ماه ادامه داره. نمایشگاه دوم با عنوان آبادی خدا آرام است نمایشگاهی است از نقاشی خطهای روح الله دلخانی که در گالری ترانه باران یا ترانه باران هستش که 31 تابلو نقاشی خط ارائه شده که در این نقاشی خط ها هم پوشیده شده که از فضای ابسلا، از امکانات خط برای بیان بصری بهره گرفته شده.
فرج سرکوهی از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش اول از صفحه اول روزنامه ها گفتیم، حالا از صفحات میانی شهرام رفیع‌زاده برای ما بیشتر میگه. شهرام، دو روزنامه جوان و کیهان در شماره یک شنبه خودشون درباره سیاست های اقتصادی و نفتی دولت حسن روحانی هشدار دادن. این هشدارها چه سمت و سویی داره؟
بله، امروز روزنامه جوان و همچنین روزنامه کیهان در یادداشت ها و گزارش هایی که منتشر کردن بر روی بحث اقتصاد نفتی و همچنین اقتصاد دولت آقای روحانی و سیاست های نفتی دولت 11 متمرکز شدن. روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست در گزارش مفصلی که منتشر کرده و این گزارش لحن انتقادی هم داره، نوشته که همایشی که به منظور هماندیشی در بازنگری قراردادهای نفتی ایران روز گذشته برگزار شد از سوی وزارت نفت، هدفش این بوده که غرب رو بر شرق ترجیح بده در قراردادهای نفتی. و البته این روزنامه تاکید کرده که وزیر نفت و همچنین معاونان وزارت نفت و کارشناسان حاضر در این همایش عزم خودشون رو جزم کردن تا شرکت‌های چینی، هندی و شرکت‌های شرقی رو از صنعت نفت ایران حذف بکنن و به جای اونها شرکت‌های بزرگ غربی رو وارد صنعت نفت ایران بکنن بار دیگر. و البته روزنامه جوان تاکید کرده که در این زمینه باید وزارت نفت مراقب باشه و یه هشدار ضمنی هم به وزارت نفت در این باره داده. اما روزنامه کیهان نتیجه این گزارش روزنامه جوان رو در سرمقاله خودش منتشر کرده با این عنوان که این رزم قرارگاه می‌خواهد. و این روزنامه که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه در سرمقاله خودش تاکید کرده که سیاست نفتی دولت آقای روحانی و همچنین اقتصاد برنامه‌های اقتصادی دولت آقای روحانی با توجه به تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر اقتصاد مقاومتی بیشتر از یک دست دولت باشه، نیاز هست یک قرارگاهی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تشکیل بشه و این امور رو در دست خودش بگیره.
روزنامه ایران از واکنش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بولتنسازان خبر داده. علی جنتی در این مورد چی گفته؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته، آقای جنتی در نخستین همایش سالانه روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرده که باید جلوی شایعه و بولتن سازی رو گرفت. ایشون گفته که در هفته‌های اخیر انواع مختلف شایعه و بولتن‌ها علیه دولت آقای روحانی منتشر شده، در بولتن‌ها در اختیار مقام‌های مسئول در نهادهای دیگر قرار گرفته. آقای جنتی گفته باید بلافاصله به این شایعه‌ها پاسخ داد و اجازه نداد که منتقد دان دولت به ویژه اصولگرایان در واقع از اون بر علیه دولت آقای روحانی استفاده بکنن.
روزنامه آفتاب یزد از مرگ یک کارمند بازنشسته صنعت نفت خبر داده که چند روز پیش اقدام به خودسوزی کرده بود جلوی وزارت نفت. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه آفتاب یزد نوشته که این شخص که 52 سال سن داشت، دوشنبه هفته گذشته ساعتی پس از دیدار آقای حسن روحانی از وزارت نفت در یکی از ورودی‌های وزارت نفت اقدام به خودسوزی کرده. حالا روزنامه آفتاب یزد پیگیری کرده این خبر رو، معلوم شده که ایشون بعد از انتقال به بیمارستان وزارت نفت و بعد از اون به یک بیمارستان دیگر جان خودش رو از دست داده. این روزنامه نوشته که این شخص از بازنشستگان صنعت نفت آبادان هست و به خاطر درخواست واگذاری خانه سازمانی که از سوی وزارت نفت رد شده بود اقدام به خودسوزی کرده. روزنامه آفتابی از خواستار پاسخگویی مقام‌های وزارت نفت درباره خودسوزی این کارمند شده.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
فرصت کوتاهی برای یه پیامک داریم. میمره از مهاباد نوشته اینجا در ایران تقریبا از اواسط آبان ماه شهرداری ها بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ یک ساعت پس از نیمه شب و به مدت 2-3 ساعت عده‌ای رو با سلاح شکاری، اون هم در مناطق عمدتا مسکونی، مأمور کشتن سگ‌های ولگرد میکنه و بابت لاشه هر سگ مبلغ 6-8 هزار تومان دستمزد میده. افکار دولت مردان و برنامه ریزان جامعه که اینطور باشه، خب محیطبان هم مورد بیمهری مردم مملکت قرار میگیره. اشاره این شنونده به دو محیطبانی است که در استان گلستان به وسیله 8 شکارچی زخمی شدن. و نوبت یه تنفس رسید با موسیقی. تازه های جهان موسیقی غرب رو بشنویم از بردی افشین.
سلام، یک شنبه است. مثل همیشه مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان رو در 7 روز گذشته مرور میکنم. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایرانه. در بریتانیا 4 شنبه که گذشت مراسم جایزه بریت برگزار شد. که مطمئناً مهمترین رویداد سالانه موسیقی مردم پسند در این کشوره. در این مراسم اتحادیه صنعت ضبط صدای بریتانیا در بخش‌های مختلف به هنرمندان اغلب بریتانیایی جایزه میده. با این حال این مراسم توجه جهانی رو هم به خودش جلب میکنه، جوری که خیلی ها اون رو معادل بریتانیایی جوایز گرامی به حساب میارند، جوایزی که اون رو آکادمی ملی هنرها و علوم ضبط صدای آمریکا سالانه اهدا میکنه و در صنعت موسیقی جهان بسیار جریانساز و تأثیرگذاره. به هر حال پنجشنبه صبح ساعتی بعد از پایان مراسم بریت امسال در همین برنامه از برندگان بخشای مهم این جایزه گفتم، اما یک اتفاق از اون شب همچنان در بریتانیا و در بین رسانه ها بحث برانگیز باقی مونده. دیوید بوی، هنرمند 67 ساله، در این مراسم بعد از 30 سال جایزه بهترین هنرمند مرد بریتانیایی رو به دست آورد. این آهنگساز و خواننده تأثیرگذار و برجسته موسیقی راک کمتر از 12 ماه پیش بعد از 10 سال آلبومی رو منتشر کرده بود که کسی انتظارش رو نداشت، چرا که خیلی ها تصور میکردن بوی ترجیح میده بازنشسته شه، چرا که برای یک دهه اصلا خبری از اون نبود. اما بعد از انتشار این آلبوم مردم و البته منتقدین بسیار استقبال گرمی از این اثر کردند و همین کافی بود که این جایزه مهم، یعنی بهترین هنرمند مرد سال در بریت، به دیوید بوی اهدا شه. البته او در رقابت با 4 هنرمند جوان این جایزه رو گرفته، هنرمندانی که هیچ کدومشون 30 سال پیش وقتی دیوید بوی برای بار اول و آخر این جایزه رو برده بود به دنیا نیومده بودند. به هر حال اونچه که این روزها بحث برانگیز شده اتفاقیه که در مراسم بریت افتاده به هنگام اهدای این جایزه به دیوید بوی. دیوید بوی، این چهره مطرح تاریخ موسیقی راک، خودش ترجیح داده بود که در مراسم بریت امسال حضور نداشته باشه و کیت ماس، مدل مشهور بریتانیایی، این جایزه رو به جای او دریافت کرد و البته به جای او هم سخنرانی کرد و این زن 40 ساله در پایان سخنرانیش از زبان دیوید بوی خطاب به اسکاتلند گفت با ما بمان، و این اشاره داره به رفراندوم استقلال اسکاتلند که شهریور ماه سال بعد برگزار میشه و در اون مردم این کشور به این سوال جواب میدن که آیا اسکاتلند باید کشوری مستقل باشه یا خیر، و اگر اکثریت به این سوال جواب مثبت بدن اسکاتلند از دولت پادشاهی متحد بریتانیا و ایرلند شمالی جدا میشه. دیوید بوی با این پیغام عملا نشون داده که از اتحادیه بریتانیایی حمایت میکنه و البته حرفای او با واکنش جدایی طلبان اسکاتلندی هم مواجه شده. به هر حال اونها میدونن که محبوبیت دیوید بوی میتونه چقدر در این رأی‌گیری تاثیرگذار باشه، هنرمندی که خودش البته متولد محله بریکستون در جنوب لندنه. این آهنگی که لابلای حرفان میشنیدیم آهنگی به اسم قهرمانان از دیوید بوی، آهنگی که 36 سال پیش منتشر شده بود. برایان اینا، آهنگساز و تهیه کننده معروف موسیقی، در ساخت این آهنگ دیوید بوی رو همراهی کرده. آهنگ قهرمانان از نظر هنری آهنگی بسیار موفق بوده و بعدن هم در طی این سالها هنرمندان زیادی اون رو بازسازی کردند. اما در آخر با هم به یک آهنگ از گروه معروف قدیمی و پرطرفدار ابا گوش میدیم، گروهی سوئدی که بیشتر از 40 سال پیش شکل گرفته بود و 32 سال پیش دست از کار کشید. با این حال فعالیت یک دهه ایش کافی بود که تا خودش رو به عنوان یکی از موفق ترین و بزرگترین گروه های تاریخ موسیقی پاپ مطرح کنه. چند روز قبل کتابی عکس از این گروه چاپ شده بود و در اون اعترافات جالبی هم منتشر شده بود، از جمله اینکه چرا اعضای این گروه لباس‌های بسیار عجیب و غریب و پر زرق و برق می‌پوشیدند. یکی از اعضای گروه 4 نفره ابا گفته دلیلش فقط این بوده که اونها کمتر مالیات بدند. او گفته بود به موجب یک قانون در سوئد لباس‌هایی که اعضای گروه روی صحنه می‌پوشیدند از مالیاتی که باید می‌پرداختند کم می‌شده، چون اینها لباس‌هایی نبودند که می‌شد در خیابان‌ها پوشید. به هر حال شاید اعضای گروه ابا اون سالها خیلی خوش لباس نبودند، اما استعداد هر 4 نفرشون در موسیقی غیر قابل انکاره و ما هم به یکی از آهنگ‌های برجسته‌شون گوش می‌دیم، آهنگی به اسم سوپر تروپر که 34 سال پیش منتشر شده. Super trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's...
بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان رسید، اما این حکایت همچنان ادامه داره. 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. از طریق گیرنده های رادیوتون میتونید بشنوید و با ما بمونید.